ایرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر آقای تکل، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. مقامات محلی در غزنی سقوط یک تیاره در این ولایت را تایید کردند. عدم رسیدگی لازم حکومت و قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان و ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اردوی امریکا میگوید گزارش‌های سقوط امروز یک طیاره در غزنی را بررسی می‌کند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر بازداشت منظور پشتین ابراز نگرانی کرد. با آغاز امروز کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان، طالبان مانع واکسین خانه به خانه در سرپل شدند و شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده. مشروع اخبار. اردوی امریکا همزمان با گزارش‌های ضد و نقیض مقامات افغان درباره چگونگی حادثه امروز سقوط یک طیاره در غزنی می‌گوید که گزارش‌ها در مورد را بررسی می‌کند. جگلن بت دیوردان، یک سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی امریکا، گفت هنوز معلوم نیست که این طیاره مربوط چه کسی است. پیش از این علی سینا، سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان، گفته بود که سقوط کدام طیاره ملکی داخلی یا خارجی در غزنی را تایید نمی‌کند. آقای سینا گزارش‌های قبلی را که گفتند یک طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده است رد نمود.
تا حال معلوم شده که طیاره مسافربری و یا طیاره ملکی سقوط نکرده و خبرهایی که در رسانه‌ها نشر شده بود با گفته ای که تیاره آریانا سقوط کرده ایره ما رد میکنیم.
اما قبل از این وحیدالله کلیمزهی، والی غزنی، بر رادیو آزادی گفته بود که یک تیاره مسافربری حوالی ساعت یک بعد از ظهر امروز در قریه صدوخیل بلسوالی دیگه این ولایت سقوط کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم گفت که گزارش های سقوط این تیاره را بررسی می کنند. این تیاره در منطقه زیر کنترل طالبان سقوط کرده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست. رئیس جمهور غنی میگوید که گزارش‌های بازداشت منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتون در پاکستان، و همکاران او وی را پریشان ساخته است. رئیس جمهور غنی در پیام توییتر امروز خود گفت با نگرانی‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل در مورد ابراز داشته هم‌نوایی کامل دارد. سازمان عفو بین‌الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط منظور پشتین شده است. این سازمان میگوید آقای پشتین که از حق آزادی بیان و گردهمایی مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند به موجب بازداشت شده است. پلیس پاکستان منظور پشتین را شب گذشته از یک خانه در پشاور بازداشت کرده است. این فعال حقوق مدنی از ارتباط مزنون اردوی پاکستان با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا سخت انتقاد کرده است. وی بعد از آن بازداشت شد که پلیس به ارتباط گردهمایی بزرگ 12 جنوری در بنو علیه او یک قضیه درج کرد. جنبش تحفظ پشتون‌ها اردو را به روش سلیقه‌ای متهم کرده می‌گوید که برخی از گروه‌ها را هدف قرار می‌دهد، اما از گروه‌های دیگری که گویا جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان را به پیش می‌برند چشم پوشی می‌کند. آمریکا و افغانستان هم از مدت هاست که چنین اتهامات وارد می‌کنند، ولی جنبش تحفظ پشتون نخستین حرکت محلی است که بر اردوی پاکستان در مورد اعتراض می‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا در جریان این کمپاین 9 میلیون و 100 هزار کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند.
کمپاین واکسین سرتاسری پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه آغاز شد و تا روز جمعه هفته ادامه پیدا میکنه. این کمپاین در 30 ولایت افغانستان تطبیق میشه بجز از ولایت بامیان، دایکنډی، غور و بادغیس، چون در اینجا هوا سرد است و برف وجود داره و این چهار ولایت در کمپاین‌های بعدی شامل خواهد بود.
از سوی دیگر طالبان در ولایت سرپل مانع تطبیق واکسین خانه به خانه شدند. دکتر نوراحمد اسحاق‌زئی رئیس صحت عامه سرپل امروز به رادیو آزادی گفت 58,000 طفل در ساحات کنترل گروه طالبان در این ولایت از واکسین پولیو میمانند. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال گذشته میلادی 29 واقعه مثبت بیماری پولیو در این کشور ثبت شده است. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده و بیش از 2700 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. ما شاووی وزیر صحت چین امروز گفت که کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد و به نظر می رسد توانایی انتشار ویروس در حال افزایش است. او همچنین گفته که محدودیت های مسافرتی و دیگر اقدام ها باید با بیشترین سرعت و کمترین هزینه به نتیجه برسند. ویروس کرونا به تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز سرایت کرده است. و مقامات قزاقستان به خاطر طوفان و برفباری سنگین در پایتخت نورسلطان حالت اضطرار اعلان کردند. رفت و آمد وسایل نقلیه در پایتخت قطع شده و همه مکاتب هم امروز تعطیل شدند. جنس احمد جانوف، سخنگوی میدان هوایی بین المللی نورسلطان، به خبرنگاران گفت که پروازها تا مدت نامعلوم به حالت تعلیق درآورده شده است. مقامات از مردم خواستند که تا پایان حالت اضطرار از پایتخت خارج نشوند. پایان اخبار.
شنونده عزیز، قبل از اینکه تفصیل موضوعات خبری که روز بشنوین، همکارم فرشته ندا معلومات داره در مورد وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 1. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 7.
ساعت 6:38 دقیقه که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مقامات محلی در غزنی سقوط یک تیاره در این ولایت را تایید کردند. عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان. ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشیم. با سلام دوباره شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که اردوی امریکا گفته که گزارش های سقوط یک تیاره در منطقه تحت کنترل طالبان در افغانستان بررسی می کنه. اردوی امریکا همزمان با گزارش های زد و نقیز مقامات افغان درباره چگونگی حادثه امروز سقوط یک تیاره در غزنی گفت گزارش ها در مورد این حادثه را بررسی می کنه. علی سینا، سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان، گفته که سقوط کدام تیاره ملکی داخلی یا خارجی در غزنی را تایید نمی کنه. شنوندی عزیز، بر اساس خبر که همی حال به دست ما رسید، زبیولا مجاید، سخنگوی طالبا در صفحه توییتر خود نوشته که تیاره‌ای که در ولسوالی دیگه ولایت غزنی سقوط کرده یک تیاره استخباراتی امریکا بود و جزئیات در مورد مسئولیت این مسئولیت حمله را هم، البته مسئولیت حادثه را یا سقوط دادن تیاره را هم طالبا به دوش گرفتن. البته سخنگوی طالبا زبیح الله مجاهد در صفحه تویتر خود بر علاوه که مسئولیت ای حادثه را به دوش گرفت، البته به دوش ای گروه ای را هم گفته که ای یک تیاره استخباراتی که امریکا بود. در هر صورت جزئیات بیشتری موضوع را در جریان امی مجله خبری و برنامه های آینده رادیو آزادی مشنوین. البته جزئیات بیشتر و دقیق تر این موضوع را میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در مورد وضعیت هندوها و سکه های افغان، تلاش هایی که در این بخش صورت می گیره. حکومت افغانستان امسال 50 میلیون افغانی در بودجه ملی برای نوسازی و بازسازی اماکن مذهبی که هندوها و سکه های افغان اختصاص داده. سنت پال سنگ خالصه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اهل اونود و سکه های افغانستان و رادیو آزادی، گفته ای پول از بودجه ملی هزینه میشه. آقای خالصه گفت که پیش از این حکومت 20 میلیون افغانی در بودجه سال 1398 برای این مقصد اختصاص داده بود. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
سکه ها و هندوهای افغانستان، اقلیت های مذهبی با آرزوهای بلند برای آینده این کشور، می گویند روز تا روز به زندگی در افغانستان امیدوار می شوند. اینجا را زادگاه پدران و خانه نسل های آینده خود می خوانند. سنت پال سنگ خالصه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور هندوها و سکها، به رادیو زادی میگوید بودجه‌ای که در سال آینده برای بازسازی و نوسازی مکانهای مذهبی و عبادتگاه‌های هندوها و سکها از بودجه ملی هزینه می شود 50 میلیون افغانی است.
ما تشکری میکنیم از حکومت، کم نظر فکر نکردن، ما را از این وطن دانستن، این پیسه را به ما از طریق پارلمان بودجه پا شد. خوشبختانه که در این دو دوره شده که ما به پارلمان رای یافتیم، یک نماینده ما نرندر سنگ خالصه که در عضو ولسی جلگه هست، در بودجه 1398 مبلغ 20 میلیون افغانی تاس گرفته بود که خوشبختانه پیسه را ما مصرف کردیم در ولایت ننګرهار و 17 میلیون و افلک افغانی دیگر که از طرف رئیس جمهور هدایت داده بود، او را ما در شهر جلال آباد که به نام درمسال گرنان دربار دا خوشبختانه در بودجه سال 1399 مبلغ 50 میلیون افغانی اختصاص داده شد برای اماکن مذهبی در ولایات است، در کابل است، یا باید جور شود، آماده شود.
این اقلیت‌های مذهبی در ولایت‌های کابل، غزنی، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندز و بغلان زندگی می‌کنند و در حال حاضر در سراسر کشور 63 عبادتگاه و درمسال دارند که از این میان 6 عبادتگاهان در کابل موقعیت دارد. آقای خلاصه می‌گوید بسیاری از این عبادتگاه‌ها در زمان حاکمیت طالبان ویران شدند و شمار از آنها هم سال‌های زیادی می‌شود که بازسازی نشدند. به گفته او برخی از عبادتگاه‌های این اقلیت‌های مذهبی در حال حاضر به عنوان آبده‌های تاریخی ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز است که نیاز به بازسازی دارند. او میگوید حکومت افغانستان نخستین قدم‌ها را در اختصاص دادن بودجه برای ساخت و ساز مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌های هندوها و سکه‌ها در سال 1398 خورشیدی برداشت. با راه یافتن نرندر سنگ خالصه، نماینده هندوها و سکه‌ها در ولسی جرگه، توجه حکومت به این اقلیت‌ها بیشتر شده است. حالا اختصاص بودجه 5 میلیون افغانی برای ساخت ساز مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌های این اقلیت‌های افغانستان به امیدواری آنان نسبت به آینده افغانستان افزوده است. سندیپ سنگ، پسر جوانی در درمسال کارتی پروان، میگوید هنگام عبادت برای امنیت افغانستان و آرامش دیگر شهروندان افغانستان دعا می‌خوانند و آرزوهای روزهایی را دارد که کودکان آنان تحصیل کنند و برای این کشور خدمت.
ما تشکری میکنیم از دولت که به ما کمک کردن و دیگه درمسالای کونه ما که بودن کلش از دست طالبا یا کلش که سب بود برباد شده بود، تباه شده بود، از بین رفته بود.
در حمله انتحاری سال گذشته در ننگرهار که در آن 20 غیر نظامی به شمول اوتار سنگ نامزد پیشین ولیسی جرگه حوزه انتخاباتی هندوها و سکها کشته شدند، 10 تن از قربانیان هندو و سک نیز شامل بودند. پس از این رویداد 11 تن از اعضای خانواده های هندوها و سکها که بستگان خود را در این رویداد از دست داده بودند افغانستان را ترک و به کانادا و هند رفتند. این خانواده ها با امکانات شخصی و به هیچ شرایط به آن کشورها سفر کردند و اکنون مشاور رئیس جمهور در امور هندوها و سکهای افغانستان میگوید پس از این برنامه برای برون شدن این اقلیت های مذهبی از افغانستان وجود ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشنده‌های ولایت غور مقیم هرات با راه‌اندازی تجمع اعتراضی از حکومت افغانستان خواستند که بودیجه برای ساخت شاهراه غور کابل اختصاص بده. این معترضان هشدار دادند که تا زمانی که به خواسته‌هایشان رسیدگی نشه، دروازه‌های اداره‌های دولتی در غور باز گشایی نخواهد کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
باشندگان ولایت غور مقیم هرات در مقابل ساختمان اداره محلی هرات تجمع اعتراضی برپا کردند. این معترضان با سر دادن شعارهای اعتراضی حکومت افغانستان را به بی‌پروایی در راستای راه اندازی پروژه‌های زیربنایی متهم کردند. گل احمد و غلام سخی دو تن از معترضان هشدار میدند تا زمانی که بودجه برای ساخت شاهراه غور کابل اختصاص پیدا نکند، دروازه های اداره های دولتی در غور همچنان مسدود خواهد بود.
تا زمانی که قفل مرکز زندان مرکزی نشکند، قفل دروازه های غور و ادارات ملی غور همچنان بسته خواهد بود و این حق مشروعی ما است.
چرا در سرک غور آباد نمیشه؟ چرا برق غور آباد نمیشه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که پارلمان و رئیس جمهور برای غور توجهی نمی کند.
معترضان در غور از روز چهارشنبه تا کنون در مقابل ساختمان اداره محلی غور خیمه تحصن برپا کردند و اداره های دولتی را نیز متوقف کردند. رحمت الله و عبدالشکور دو تن از معترضان تاکید دارند که غلام ناصر خازه والی غور و دیگر رؤسای اداره های دولتی را از این ولایت اخراج خواهند کرد.
دیگر یک قدم ما عقب نشینی نخواهم کرد. اگر حکومت برای مردم غور متوجه اینها نشود، ما نی والی میخواهیم، نی قماندان امنیه میخواهیم، نی نظام حکومت در غور میخواهیم.
از این بیشتر تبعیض بس کنین، بیاین به سر مردم غور، به سر مردم بیچاره غوری که 300 سال در هند حکومت کردن، بیاین به اونها هم توجه کنین و خاص اونها را هم بپذیرین.
اعتراضات در غور پس از تصویب سند بودجه سال مالی 1399 روز چهارشنبه از سوی مجلس نمایندگان افغانستان اوج گرفت. در این سند برای ساخت شاهراه غور کابل بودجه اختصاص داده نشده است. اما ناصر خازی والی غور میگوید که حکومت در نظر دارد که بودجه برای قسمتی از این شاهراه اختصاص دهد.
و همواره اداره محلی این وظیفه خود دانسته که اعتراضات جوانا و مردم ولایت غور در همه موارد به خصوص در عرصه انکشافی و بالاخص مسئله برق و سرک این مقامات مسئول در مرکز برسانه.
باشندگان غور دو سال گذشته نیز در واکنش به ساخته نشدن شاهراه غور کابل دست به برپایی خیمه تحصن زده بودند و پس از آن حکومت در بودجه سال 1398 ساخت 20 کیلومتر جاده در این ولایت را تخصیص داد. غور در زون غرب افغانستان از ولایت های معروف شمرده می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت تا حال به دوسیه های تلفات افراد غیر نظامی رسیدگی نکرده. این سازمان انتقاد میکنه که عدم مجازات عاملین تلفات غیر نظامی باعث افزایش آمار تلفات اونا شده. این در حال است که در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر آمده که در 6 ماه اول سال 2019 برای اولین بار تلفات غیر نظامی یه حملات نیروهای امنیتی افغان و امریکایی در مقایسه با تلفات غیر نظامی حملات گروه طالبا بیشتر بود. سمی مهدی جزئیات داره.
سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طرفهای درگیر جنگ برای رسیدن به اهداف خود به زندگی و امنیت جان مردم کمتر توجه میکنند. لعل‌گل لعل رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت عدم مجازات عاملان تلفات غیر نظامی باعث افزایش تلفات غیر نظامیان شده است.
از سال 2001 به این سو یک عاملی اصلی تلفات افراد ملکی اگر قوای دولتی است مخالفین است و یا هم قوای خارجی به هیچ یک از آنها سزا دادن نشده است. همین علت است که روز به روز رقم تلفات افراد ملکی افزایش می‌یابد زیرا کسی پاسخگو نیست.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که شام روز شنبه بر بنیاد گزارش‌ها و ادعاهای بازماندگان یک خانواده در حمله هوایی نیروهای دولتی در قریه بوکی ولسوالی بلخ 7 عضو یک خانواده کشته شدند. وزارت دفاع برای بررسی این رویداد هیئت حقیقت‌یاب تعیین کرده و به بلخ فرستاده است. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت بری رئیس جمهوری افغانستان نیز در بلخ حضور دارد. یک عضو خانواده قربانی این رویداد به رادیو آزادی گفت شام روز گذشته مشاور امنیت ملی با آنها ملاقات کرد و اطمینان داد که این رویداد به گونه جدی بررسی خواهد شد. حکومت افغانستان پیش از این گفته که جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از اولویت‌های کاری حکومت است، اما اظهارات تازه مسئول سازمان حقوق بشر بیانگر آن است که تا حال عاملان تلفات غیر نظامی مجازات نشده‌اند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی:
افغان دولت مخکی هم اقدامات کردی ترسو
دولت افغانستان پیش از این نیز گام هایی را برای کاهش و به صفر رساندن تلفات غیر نظامیان برداشته است، اما هنوز هم گفتگوها و بحث ها جریان دارند تا گام های برای حل کامل این موضوع برداشته شوند و دیگر هیچگاه غیر نظامیان آسیب نبینند. از سوی هم مخالفان مسلح سبب شدند که غیر نظامیان در مناطق جنگی آسیب ببینند.
تلاش کردیم در این باره که آیا عاملان این رویدادها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند یا خیر دیدگاه لوی سارانوالی را داشته باشیم، اما موفق به برقراری تماس با لوی سارانوالی نشدیم. این در حال است که سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش تازه‌اش نگاشته است که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در درگیری‌ها در افغانستان کشته و یا هم زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در 9 ماه نخست سال 2019 تنها در حملات هوایی نیروهای افغانستان و آمریکایی بیش از 1000 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر از 100 تنشان کودکان هستند. پیش از این پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفته بود با تداوم درگیری ها در افغانستان تمامی طرف های درگیر به اصول جنگ در افغانستان توجه نکردند و این کار سبب افزایش تلفات غیر نظامیان شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
افغانستان 35مین عضو ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها شد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در مراسم امضای سند پیوستن به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها گفت که با تلاش های زیاد آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان با مشکلات زیاده از جمله حق دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. در این حال ضیا بومیا معاون کمیسیون مشترک حکومت و رسانه ها گفته که مسئولین برخی ادارات دولتی با اطلاعات برخورد پلیسی می کنند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
حکومت افغانستان امروز سند ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها را در کابل امضا کرد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام امضای سند این ائتلاف گفت که آنان متعهد به عمل کردن مواد این سند هستند. با گفته آقای دانش با آنکه تلاش های زیادی در راستای تامین آزادی بیان و فعالیت رسانه ها صورت گرفته است، اما هنوز هم مشکلات زیادی فراراه رسانه ها و خبرنگاران وجود دارد. آقای دانش به جنگ و ناامنی ها، خشونت در برابر خبرنگاران و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات به عنوان برخی از این مشکلات یاد کرد. معاون دوم رئیس جمهور با این وجود تاکید کرد که آزادی بیان به عنوان یک خط سرخ حکومت در گفتگوهای صلح خواهد بود.
ما بارها گفته ایم که حتی در پروسه صلح نیز آزادی بیان یک خط سرخ است و مردم افغانستان به هیچ صورت حاضر نیستند که این دستاورد بزرگ را مورد معامله قرار دهند.
آقای دانش می افزاید قرار است که کمیسیون مشترک حکومت و رسانه ها به یک کمیسیون دائمی مبدل شود و مقرره صلاحیت آن در کابینه تصویب شود. مسئولان سفارت های کانادا و بریتانیا که در این نشست حضور داشتند از امضای سند ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها از سوی دولت افغانستان استقبال کردند و به ادامه همکاری هایشان در راستای تامین آزادی بیان و فعالیت رسانه ها تاکید کردند. از سوی دیگر ضیا بومیا معاون کمیسیون مشترک حکومت و رسانه ها میگوید با آنکه قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر است، اما مسئولان برخی اداره های دولتی در راستای ارائه اطلاعات به خبرنگاران برخورد پلیسی میکنند.
مسئولین ادارات ما خواسته یا ناخواسته یا فهمیده و نفهمیده با اطلاعاتی که باید ملکیت عام از او را به مردم برسانند برخورد پلیسی میکنند و او را نگهداری میکنند.
ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها در تابستان سال گذشته از سوی دولت های بریتانیا و کانادا ایجاد شد. در حال حاضر با پیوستن افغانستان به این ائتلاف اعضای آن به 35 عضو رسید.
ده ها مواصل افغان در شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا وحشت زیاد آفریده، گیر ماندن. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در مورد وضعیت مواصلان این کشور در ووهان چین و دیگر شهرهای او کشور ابراز نگرانی کرده. آقای فیروز امروز در صحبت با وانگ یو، سفیر چین در کابل، خواهان توجه پیکینگ به وضعیت صحی مواصلین افغان شد. همکارم ستار فروغ با مشعل جمال زی، یکی از مواصلین در شهر ووهان، از طریق تلفن صحبت کرده و نخست در مورد نگرانی هایش پرسیده.
ما دیگه نگرانی خیلی زیاد داریم، چون این ویروس که از قسم ویروس است که خیلی با علائم خیلی سادگی از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد. تنها با دیدن یک چشم با انسان دیگر، کسی که این ویروس را داشته باشه، تنها با دیدن چشم از یک انسان به دیگر انسان انتقال میشه ویروس. و خیلی تمام شهر قرنطینه شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است. همگی از ترس بیرون بازم رفتن نمیتونن که بازم کسی را نبینیم یا کدام چیزی نه دیگه نباشه. همگی در متاقایشان یک 8 روز به این تو.
این وضعیت چی مشکلات را به شما ایجاد کرده؟
این وضعیت به ما مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. یک مشکلات روحی، دوم مشکلات زندگی و سوم مشکلات واقعا قسم مشکلات است که یکم کشور بیگانه است و دوم در تمام زندگی ما را قرنطینه شدیم. حتی از اتاقهای خود بیرون رفتن نمیتونیم از ترس. اگر ما بیرون بریم میگیم کسی دیگر مریض نباشه، چون این ویروس با ما انتقال نشه.
در مجموع چند مواصل افغان در شهر ووهان چین سرگرم تحصیل هستند؟
به تعداد 45 یا 50 هستند به همراه 4 فامیل.
آیا در میان مواصلین کسی به ویروس کرونا دچار شده؟
تا حالا در بین مواصلین کسی دچار ویروس نشده، ولی همشان خیلی ترسیده و روحشان روحان خیلی نارام هستند و خیلی وحشت زده شدند. همشان چون وضعیت که از خیلی تمام خارجی ها را خیلی وضعیتشان از روحان نارام ساختند.
آیا شما با سفارت افغانستان در پکینگ تماس گرفته اید؟ اقدام بعدی چی خواهد بود؟
ما با سفارت افغانستان در بیجینگ تماس گرفتیم و با ما گفته شده که ما که لازم صورت میگیرد، ولی تا حالی که ما منتظر اقدام تنها که ما خواهشمند هستیم و میخواییم که از شهری که ووهان است از این انتقال یافتیم به ساحه امن، چون شهر ووهان سرمنشأ ویروس از شهر ووهان شده.
مشال جمالزه یک محصل افغان در شهر ووهان چین بود، شهری که محل کشف ویروس کشنده کرونا است. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرگونه منگل استم. تشکر که با رادیو آزادی بودین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داشت. شامتان خوش. خداحافظ.